من درست 15 ژانویه 1978 ایران رو ترک کردم. یعنی من در تمام اون اعتصابا و آتش سوزی ها و چیزای قبل از انقلاب تهران بودم و درست 15 ژانویه ایران رو ترک کردم.
سازمان زنان، کارکنانش، اینا انقلاب، خطر انقلاب به زنان احساس نکردن؟
ولی متاسفانه نه. من یکی از چیزایی که برام هم جالب بود و هم اسباب تأسف این بود که تعداد خیلی زیادی البته از مردان بودن در این مورد، فقط زنان نبودن، یه عده اینقدر تشنه تغییر بودن و فکر میکردن که این تغییر حتما یه تغییر خوبی خواهد بود که دنبال این انقلاب رو رفتن بدون اینکه بدونن که دنبال چه هدفی دارن میرن. اولش که شروع شد البته سازمان زنان یکی از جاهایی بود که مورد حمله بود، برای اینکه اصلا مخالفت با آزادی هایی که به زن داده شده بود که به نظر من واقعا خیلی قابل ملاحظه بود و به هر حال یک مقدار آزادی ها و قوانینی که به نفع زن درست شده بود خیلی باید زن ها قدرش میدونستن و خواهناخا مخالفین که سیر ارتجاعی داشتن و میخواستن به عقب برگردن، یکی از جاهایی که اینا مخالف بودن برنامه هایی بود که برای زنها بود و خواهناخا در رأسش کارهای سازمان زنان. بلکه این اواخر دیگه کار سازمان زنان همطور که میگم با وجودی که من قبول دارم که ما شاید به اکثریت زنها راه پیدا نکرده بودیم، ولی سازمان زنان از نظر قانون گذاری و از نظر دستگاه های مملکتی قدرتی شده بود و خواهناخا رو حساب میکردن. در هر موردی که راجع به زنها قرار تصمیم میگرفته بشه سازمان زنان هم مطرح بود و خواهناخا مهم بود و به همین دلیل هم یکی از جاهایی که مورد حمله بود در قبل از انقلاب سازمان زنان بود. من یادمه که تمام ساختمان های سازمان زنان رو در استان ها آتش می زدن، مهد کودک ها رو می سوزوندن، سرپرستا رو تهدید می کردن، خود ما رو تو تهران اذیت می کردن، تلفن می کردن، بمب گذاشتیم، چیز کردیم. ولی در این حال اولین بار هنوز فکر می کنم که خانم افقلی تهران بود، اولین بار یه جلسه کارمندا تشکیل دادن و بعد منشی خانم افغانی تصادفا من تو اتاقشون بودم، آمد و گفت که کارمندا جمع شدن تو سالن رو اعتصاب کردن و میخوان شما براشون صحبت بکنید. و این کار، این حرف به قدری برای من غیر منتظره بود و به قدری من عصبانی شدم که فکر کردم که اینا دیگه چی میخوان، یعنی واقعا هر کی دیگه میخواد انقلاب بکنه یا ناراضیه، دیگه ما زنا این حق رو نداریم، به خصوص کارمندای سازمان زنان این حق رو ندارن که بیان اعتصاب بکنن. محاضا رفتیم پایین و اینا یه مش حرفاشون، البته پس با معمول اون موقعی بود که دولت مرتب رو کاغذ اضافه حقوق میداد و اضافه کار میداد و اینا اون موقع البته همشون پول اضافه تر میخواستن و اضافه حقوق میخواستن، خب امکانات مالی ما اجازه نمیده. بعد به تدریج یه عده ای از این کارمندا انقلابی شدن و در واقع موافق انقلاب بودن، توی راهپیمایی ها شرکت میکردن و اعلامیه پخش میکردن، همه این کارا رو میکردن و من وقتی باهاشون صحبت میکردم قبول نداشتن که دارن دنبال یک هدفی میرن که خودشون هم نمیدونن چی، برای که خب معلوم بود اون موقع دیگه اسم خمینی مطرح بود و اینکه خمینی به حساب رهبری انقلاب به عهده داره مطرح بود و من با چند نفرشون، حتی با یکیشون که خودش وکیل دادگستری بود و تو سازمان زنان برای گذروندن این قوانین خیلی زحمت کشیده بود، صحبت میکردم، فکرم تو چطور میتونی قبول بکنی که اگر خمینی بیاد وضع زنها بهتر از این خواهد شد، برای که ما از نظر دین اسلام میدونیم وضع زن چیه. و میگفت که نه، اینا همه تبلیغاته، خمینی آدم خیلی پیشرویه و هیچ بارتان گفته که زن و مرد فرقی ندارن، باید با هم کار بکنن، اشکالی نخواهد بودن. ولی خب متاسفانه نتیجه شو بعدن دیدن، ولی بودن خیلی از کارمندهای سازمان، نه خیلی نه ولی تعدادی بودن از کارمندهای سازمان زنان که فکر میکردن که انقلاب که بشه وضعشون بهتر خواهد شد.
وقتی که آقای بختیار اومدم سر کار شما بودید
هنوز بیرون؟ من همون چند روز اولش بودم، هنوز قبل از این که به حساب اون اعتصابی که زنها به نفع بختیار کردن من اون موقع تهران نبودم متاسفانه. نه خبر ندارم که اونجا چی شد، البته همینطوری شنیدم ولی خودم شخصا نبودم. ولی قبل از اون که من تهران بودم در واقع هیچ جور تظاهراتی از طرف زنها انجام نشد در تهران، ولی خب صدمه خیلی به سازمان زنان زده شد.
همین گروه انقلابی که بودن یه گروهی غیر از شما کسی دیگه نبود که باشه که روی این گروه انقلابی صحبت بکنید؟
چرا، خیلی از کارمندهای قدیمی سازمان زنان بودن، از معاونین سازمان زنان، خانم درویش بود، خانم آق بود، خانم نوری بود و و یه تعدادی از خانم هایی که قبلا تو سازمان زنان بودن اینا همه سعی میکردن که این تب رو یه خورده خاموش کنن و حالی این افراد بکنن که این راهی که شما میرین راه درستی نیست. ولی متاسفانه تب انقلاب طوری بالا گرفته بود و اصلا شایعه پراکنی به صورتی رواج پیدا کرده بود که هیچ جور نمیشد چیز کرد، جلوشو گرفت. من خوب یادمه یک بار توی ما همطور که میدونید اداره ما درست روبروی شرکت نبود، اونجا مرتب تظاهرات و زد و خورد بود، گاهی تیراندازی میشد، این خانم ها میدویدن دم پنجره ببینن چه خبره. یکی از کارها این بود که به اینا جمعشون کنیم بگیم بابا نرین دم پنجره، برای که ممکنه این تیر بیاد و به شما بخوره بدون اینکه هدف شما باشه. یک بار باز تیراندازی شد، تیراندازی شد و بعد ساکت شد. یکی از خانم ها با عجله اومد تو اتاق منو گفت فهمیدی چطور شد؟ گفتم که نه چی بود؟ گفت که آره یک موتور سواری بود آمد از زیر اون پلی که روی بهشت آباد میرفت، از اون زیر اومد چند تا از این سربازا رو بس به مسلسل سربازا هم کشتنش. گفتم ببین منو فکر کردم همین شده. یکی دیگه شون اومد گفت که میدونین چی شده؟ گفتم که آره شنیدم که موتور سوار. گفت نه، یک ماشین شبرلت سفید از رو پل وایساده بود، اونجا تیراندازی کرد به سربازا، سربازا زدنش. یکی دیگه اومد گفت که من خودم دیدم با چشم خودم، یکی از سربازا به اون یکی ها تیراندازی کرد، همکاراش سربازا رو کشتن، سربازا مخالفن و خودشون نمیخوام. منظورم اینه که یک اتفاق می این کوچکی که جلو چشم ما افتاده بود، سه داستان مختلف، هر کسی بسته به نظر خودش. اون که دلش میخواست بگه که سربازا مخالفن و برای شاه نمی جنگن و خودشون با انقلابیون همراه هم، میگفت خود یکی از سربازا سربازا رو زد، یکی دیگه، و تمام این قصه ها رو میرفتن شب به هر صورتی که دلشون میخواست پخش میکردن. رو به مسئله پخش شدن خبرم که اصلا یه چیز واقعا عجیب غریبی، من نمیدونم چه سازمانی این کار رو انجام میداد، ولی هر خبری که اتفاق میفتاد در تهران، فرض کنید یک لیست برآوردن که اسامی کسانی که از ایران پول خارج کردن، تو خب یک رقمای نجومی عجیب و غریبی بود که اصلا کی این همه پول نقد داشته که خارج کنه. من کاری به اون ندارم که اصلا راست بود دروغ بودم، کاری ندارم، ولی این لیست همون لحظه که در تهران منتشر شد در تمام شهرستان ها منتشر شد. یعنی از بها شهرستان ما کار داشتیم، یه وقت تلفنی صحبت می‌کردیم گفتن راستی این لیست هم دیدین بابا، این لیست کلی در همه جا منتشر شد. یا نوارای صحبت‌های خمینی همطور، روزی که پاریس صحبت می‌کرد آقای خمینی، تمام نواراش در تمام ایران منتشر می‌شد. به چه سازمانی این کار میکرد من واقعا نمیدونم، ولی سازمان عجیب و غریب بود، هر سازمانی بود سازمان عجیب و غریب بود.
حالا بگی من اینجا بودم ماه ژانویه یا شبان دسامبر بود، دسامبر 78 بود، هنوز خمینی اینجا بود، یه خانم خبرنگاری که آمده بود اینجا با خمینی مصاحبه بکنه، من گفتش که روزنامه در اومده و سازمان زنان هم به خمینی پیوسته به انقلاب اسلامی، یعنی اعلام آگهی دادن و
نه، هیچ وقت سازمان زنان به انقلابیون نپیوست و دلیلی هم نداشت همطور که من میگم. البته یه دست کارمندا آمدن یه روز قبل من و گفتن که ما میخواییم که به انقلاب مرحب بشیم و اعلامیه بدیم. من یه مدت اول باشون صحبت کردم، گفتم این کار از نظر زن ها درست نیست، اشتباه میکنیم. در حدود 7-8 نفر آمدن، ولی خب میگفتن که باقی کارمندام همه میخوان و میخواییم جلسه بذاریم و همه رو دعوت کنیم و این چیزی که نوشتیم ببینیم اگر همه تایید میکنن بدیم به روزنامه. اون موقعی بود که مرتب دستگاه‌ها یکی بعد از دیگری به انقلابیون به حساب میپیوست. بعد من بهشون گفتم من به عنوان سازمان زنان شما حق ندارین چیزی رو اعلامیه بدین، برای که شما سازمان زنان نیستین، اگر باشه سازمان زنان اعلامیه بده باید دستگاه رهبری شهیت مدیره تصمیم بگیرن بعد ما اعلامیه بدیم، ما همچی کاری رو نمیخواییم بکنیم. اگه به عنوان کارمندای سازمان زنان به عنوان خودتون میخواین یه کاری بکنید آزادی، برای که در واقع شرایطی نبود که بشه بهشون گفت که شما حق ندارید این کار بکنید. بعد اینا گفتن که خیلی خب ما به عنوان کارمندای سازمان زنان. بعد هم رفتن یه اعلامیه نوشتن آوردن که خیلی مضحک بود، تو این اعلامیه مقدار زیادی حمله به کارهای سازمان زنان در گذشته و اینکه ما چیز عروس یه مشتن عروسکی بودن تو این سازمان رو چه میکردن و حرفای خیلی بیمن. دو تا از این خانم هایی که این اعلامیه رو نوشته بودن کارمندایی بودن که 10 سال با سازمان زنان کار کرده بودن. بعد من این خوندم گفتم بهشون که خب پس بابا خودشون در مورد خود شما ها هم صدق میکنه این مسئله. گفتن که نه چطور؟ گفتم آخه شما که نوشته همه کارمندای سازمان زنان اینجوری بودن. گفتن نه منظور بعضی. گفتن ها اینجا بعضی نداری، اینجا شما نوشتین همه. در حال اون یک رو بردن و عوضش کردن، ولی محاذا یه اعلامیه دادن، ولی نه به عنوان سازمان زنان، به عنوان کارمندای سازمان زنان. من یادم حتی همون موقع قبل از اینکه خمینی بیاد تهران یک از خبرگزاری آلمان یک گروهی آمده بودن، رفته بودن اول با آقای شریعت مداری صحبت کرده بودن، بعد اومدن سازمان زنان مصاحبه کردن و وقتی که صحبت شد من از من پرسیدن خب بعض زنها چه خواهد شد تو این انقلاب. من گفتم ولی من فکر نمی کنم که بعض زنها فرقی داشته باشه، زنها به هر حال یه مقدار آزادی هایی به دست آوردن و یه مقدار زن تحصیل کرده و فهمیده ما داریم و بعض مملکت هرچی بشه بالاخره این زنها سر جاشون هستن و کارشون رو میکنن. یکی از اون خبرنگارا گفت که ولی آقای شریعت مداری اینو نمیگه. گفتن که آقای شریعت مداری چی گفتن؟ گفت آقای شریعت مداری گفتن که زن و مرد مثل پنبه و آتشن، پنبه و آتش اگه تنها هم بذاری میسوزه و نباید زن توی دارات کار کنن. گفتم ولی من اطلاعی از طرف آقای شریعت مداری ندارم، ولی اون چیزی که خودم میتونم بگم اینه که من تصور نمیکنم که هیچ قدرتی بتونه زنا رو از این موضعی که الان هستن دوباره عقب بنشونه و به صورت برده و کنیز تو خونه ها ببره. شاید اشتباه میکنم ولی به هر حال بود این صحبت ها. ولی سازمان زنان هیچ وقت به انقلابیون نپیوست، ولی کارمندای سازمان زنان یه تعدادشون یه اعلامیه دادن و گفتن که ما به انقلابیون
پیوستیم. در حضور دارم یه دار کارمنده جز مردم مستخدم و راننده و که مرد بودن و کار کرد، اونا چطور؟
اونا فرق میکرد. بعضی هاشون خیلی هاشون واقعا یک دو تا بودن که تو اینای آدم های چیزی بودن و در واقع میخواستن از ما آب گلالود ماهی بگیرن، یعنی به خیال خودشون یه فرصت دستشون اومده بود که حالا سازمان زنان چون زیر حمله هست پس اینا هرچی بگن باید مسئولین سازمان زنان گوش بکنن، پس اضافه حقوق میخواستن، پس نمیدونم اضافه کار میخواستن، اینو میخواستن، اونو میخواستن. ولی واقعا اون مسئله زیادی با آقایونی که توی سازمان کار میکردن، واقعا کمتر از خانم ها فعالیت سیاسی میکردن، بیشتر خانم هایی که سنگ، بیشتر کسایی که سنگ انقلاب رو به سینه میزدن بیشتر خانم ها بودن. و بعضی از خانم هایی که واقعا برای من خیلی از خود تعجب بود، برای اینکه آدم های فهمیده تحصیل کرده که آدم فکر میکرد که بیش از این باید بفهمن که اگر قرار باشه یک حکومت اسلامی در ایران به وجود بیاد بعضی زن ها چه خواهد. با مردا میگم مسئله داشتیم با طبقات پایین، ولی نه مسئله بیشتر برای نفع شخصیشون بود و پول و امکانات.
حالا از اینکه خانم افخاریان مثل یک جلسه شد برای تعدادی از کارمندان بیرون کردن.
بله کارمندان بیرون نکردن. ببینید سازمان زنان یه تعداد خیلی زیادی کارمند از دستگاه‌های دیگه مأمور شده بودن که سازمان زنان کار بکنن، یه تعدادی هم جدید استخدام شده بودن که اینها در حساب عنوان آزمایش قرار بود کار بکنن. بعد امکانات دو تا ساختمان خیلی بزرگ اجاره کرده بودیم، بعد امکانات محدود بود و خانه‌ها با این حملاتی که مرتب به سازمان زنان می‌شد مسلم بود که بودجه ما کافی نخواهد. در یکی از جلسات شورا تصمیم گرفته شد که اولا کارمندان که از دستگاه‌های دیگه مأمور شدن آمدن اینو همه برگردن به دستگاه‌های خودشون، کارمندانی هم که به صورت آزمایشی کار میکنن اونایشون که واقعا مورد نیاز هستن نگاه داشته بشن، اونایی که مورد نیاز نیستن اخراج بشن، یعنی به خدمت رو خاتمه داده بشه، چون به هر حال معنی آزمایشی همین بود. و خانه‌ها این کار انجام شد، یکی از ساختمون‌ها هم تخلیه شد، سازمان رو یک کمی محدودتر و کوچکتر کردیم برای که بتونیم با امکانات مالیمون تطبیق بدیم. یه دست کارمندایی هم که جدیداً به صورت آزمایشی استخدام شده بودن به خدمت رو خاتمه داده خواهد شد. البته این یه مقدار ناراحتی نارضایتی ایجاد کرد، ولی بازم من باید بگم که این سببی نبود که اینا به انقلابیون بپیوندن، برای اونایی که به انقلابیون پیوستن اونایی بودن که مونده بودن تو سازمان زنان و کارمندان قدیمی سازمان زنان بودن، یکی دو تا از کارمندان جدیدشون جدید بودن که تو کار بودن، ولی باقی همه کارمندان قدیمی سازمان زنان بودن. البته باید بگم که در استان ها ما وضعمون خیلی بهتر از تهران بود، یعنی دبیرای استان همشون خیلی قرص و خیلی خوب وایسادن در مقابل این سه تا اونجا که میتونستن، اغلب تحت فشار بودن، تحت توهین بودن، مرتب ساختمونا رو آتش می‌زدن و خیلی وضع ناجور و ناراحتی داشتن. مهازا همشون سعی می‌کردن که تا اون لحظه آخر کار سازمان بچرخه، کلاس‌ها اداره بشه، مهد کودک‌ها دایر باشه تا اون وقتی که می‌شدن. در تهران هم باز کارهای سرویس ما خوب بود، در اغلب مراکز رفاه خانواده کار خودش رو تا روزهای آخر میکرد، اشکالی ما نمیشه گفت اشکالی نداشتیم، ولی به هر حال کارشون رو میکردن. اینهایی که واقعا یه گروه خیلی کمی از دستگاه سازمان زنان بودن که با قول خودشون به انقلابیون پیوستن، منتها گروه پر سر و صدا بودن، واقعا ساکت بودن، کارشون رو میکردن، با کسی هم کاری نداشتن.
مثلا زن تا اون بود که شما ایران بودید و اتا کارشون میکرد با وجود که سازمان دیگه همه
که
همکاری
کردن با ما همه ما تمام بودن. من تا روز آخری که من اونجا بودم و حتی بعد از من تا قبل از اینکه دیگه به کلی عوض بشه نحوه اداری سازمان سنان، سازمان سنان کارشو میکرد، مرکز رفاه خانواده دایر بود و حقوقا حواله میشد، کار سازمان میچرخید. ما هیچ وقت به اون صورت سازمان زنان، یعنی اینایی هم که میگفتن ما به اعتصابیون پیوستیم، به اون صورت نبود که نیان اداره یا کار نکنن. اگرم نمیومدن افرادی نبودن که از نظر پیشرفت کار مؤثر باشن. اینه که کار ما انجام میشد و سازمان میچرخید، یعنی هیچ وقت تعطیل نشد سازمان زنان تا اون لحظه که من بودم. جلسات شورا مرتب تشکیل میشد، خانم های شورا مرتب می آمدن، تصمیم های گرفته میشد، اجرا میشد، هیچ وقت به اون صورت تعطیل نشد سازمان زنان.
شما مرخصی گرفتین؟
من همون موقع عمل جراحی کوچیک داشتم که باید میمدم لندن و اون موقع من یه ماه مرخصی گرفتم که بیام لندن و عمل جراحی رو بکنم و برگردم. البته وقتی هم میومدم واقعا اصلا فکر نمیکردم که وضع اینطور باشه. از نظر عصبی هم خیلی ناراحت بودم، برای که میگم اون 3-4 ماه واقعا تحت فشار عجیب و غریبی بودیم. دائم تلفن میکردم بوم گذاشتیم یا تلفن میکردم حرفای زشت رو رکیک میزدم. خیلی سازمان برنامه اعتصاب بود، به زحمت با 10-20 نفر رو باید تلفن میکردی تا یه خود پول بگیری که بتونی سازمان اداره کنی. بعد من به عنوان مرخصی آمدم لندن که بعد دیگه بعد از انقلاب برنگشتم.
خانم آقای، شما که ایرون بودید، یعنی شروع انقلاب ایرون بودید، چطور این یکی یهو این هم آدم سرد شدن و این همه
حالا این یکی اصلا این یکی از چیزایی هست که من هر وقت با شوهرم هم صحبت میکنم همین بحثو میکنیم که اصلا یک چیز عجیبی بود، برای اینکه من هر چیزی ندیده بودم، یعنی یک چنین تشکیلات، یک چنین سازمانی و یک چنین استقبالی از یک برنامه که اصلا معلوم نبود هدفش چی. نمیدونم، به نظر من یه مقداری مردم واقعا تشنه یه تغییری بودن، یه تغییر دلشون می‌خواست و دنبال این تغییر بودن، بدون اینکه بدونن که این تغییر چه خواهد بود. برای اینکه تو این جلسات راهپیمایی و اینا که می‌افتادن و جمعیت بود واقعا، یعنی مسئله نبود که بگن مثلا کارمندان دولت رو به زور بیارن بگن که بیاین راه برین، میومدن مردم خودشون میومدن، از همه جور طبقاتی بود، یعنی از زن چادری بود، از زن سرباز بود، طبقات سوم بودن، دانشگاهی ها بودن، کارمندای دولت بودن، اصلا یه کسایی گاهی تو این راه به ما یا شرکت میکردن که آدم خیلی تعجب میکرد که اینا چی میخوان، چی میخواستن که نداشتن تو این مملکت که حالا میخوان انقلاب بشه. و وقتی که به تدریج معلوم شد که رهبری انقلاب با خمینیه، اون وقت دیگه بیشتر از باب تعجب که خیلی از اون آدم ها الان خودشون که خارج از مملکتن اقرار میکنن که اشتباه کردن، برای که به نظر من اینا بودن که پایه ها رو برای آمدن خمینی محکم کردن. یعنی اولش این جلسات و دموستراسیون ها دست آخوندها نبود، اصلا مردم عادی بودن و مردم یه عده خیلی زیاد مردم تحصیل کرده. واقعا هنوز هم بر من مبهمه که چطور شد که این مردم اینجوری چیز کردن، دنبال یه انقلابی، دنبال یه هدفی که معلوم نبود. بسیار تشکیلات منظم، یعنی این روزایی که برای چیز بود، راه پیمایی ها اینا بود، حتی گروه های مثلا با وانت و اینا، من نرفتم تویش کدوم از این راه پیمایی ها، ولی شنیدم از فرض کنید تو خیابون شاهرزا اگه راه پیمایی بود، از این خیابون های فرعی با ماشین با وانت می اومدن، پرتقال، میوه، ساندویچ، نوشابه تقسیم می کردن. البته می گفتن بیشتر اینا رو بازاریا می آوردن، ولی تقسیم می کردن بین مردم. و بچه های کوچیک، بچه های 10-12 ساله از این چیزایی داشتن که روش فرض کنید نوشته بود مرگ بر شاه، یکیشون میومد اینو میذاشت، اون یکی با رنگ میزد، میدویدن میرفتن 4 قدم پایینتر باز دوباره. اصلا یه تشکیلات عجیبی بود، واقعا هنوز هم بر من روشن نیست که این تشکیلات رو کیه داره میکرد، ولی تشکیلات بسیار منظمی بود.
و
اینجور
که مامیکرد یه حتی کاشید،
یعنی
واقعا
نیستن
که خود
به خود میدونید؟ من اصلا نمیدونم، واقعا خیلی اسباب، مثلا هیچ کس فکر نمیکرد که ارتش اینجوری از هم بپاشه، یعنی یه مش آدم با دست خالی با هیچی بیان برن نمیتونن تمام گردانهای ارتش رو بگیرن، اسلحه ها رو بردارن. اصلا واقعا هیچ کسی، یعنی همطور که هم که میگم به تو، ما روز که از تهران آمدیم لندن، من به این نیت اومدم که یا ما میمونم بر میکردم، برای که هنوز هم من باور نمیکردم که مملکت داره از هم میپاشه. آدم فکر کرد خب بالاخره یه مسئله پیش آمده و حل میشه یه جوری، ولی چطور شد اینطور شد و چرا اینقدر مردم ناراضی بودن؟ نمیدونم.
چون اون تاسو آشرا معروف ایران بودی که یه راه پیمایی شده بود.
بله من البته تاسو آشرا ایران بودیم، تو تلویزیون هم دیدیم، ولی خب یه چیز عجیب غریبه بود. اصلا جمعیتی که تو خیابون شاه رضا توی تلویزیون نشون میداد موج میزد عجیب بود. و اون وقت انضباطشون هم عجیب بود، یعنی هیچ نه دعوایی بشه، نه کتککاری بشه، نه چیزی بشه، چیز عجیب غریبه بود. تمام این پلاکاردهایی که همراهشون می آوردن و شعارهایی که می آوردن و از گروه های مختلف، مثلا یه دست خیاب ما خونمون پارک سایی بود، خیابون پهلوی از اون بالا می دیدیم، یه دزیاری از شمرون می اومدن، از جاهای دیگه می اومدن، همه تو خیابون شاه رضا. و حالا به روایتی بعضی هم گفتن 2 میلیون، بعضی هم گفتن 1 میلیون، ولی فکر کنم حداقل 500,000 نفر جمعیت بود این روز و خیلی دموستراسیون عجیب غریب. مستخدمین خونی
شما شرکت می کردن تو این
یکیشون هم یه پسر جوانی بود که برای ما کار میکرد، صبح البته میرفت اداره پیش خدمت بود، بعد از اونها میمد خونه ما کار میکرد. آدم خیلی مذهبی بود، جوان بود خیلی، و این من همیشه بهش خیلی هم سرشور داشت و یه خود چیز بود. من هم دو تا بچه داشت، خیلی جوان به 4-5 سالش بود، دو تا بچه داشت. من دائم بهش نصیحت میکردم، میگفتم که حسین یه وقت نری تو این تظاهرات، برای این که اگه بزنن بکشن بچه هات گرفتار میشن، تو که معلوم نیست اصلا این تظاهرات برای چیه، بری بی خودی برای چی کشته بشی. میگفت نه خانم من نمیرم. یه روز اومده خیلی همچیمیست که ناراحت و عصبی و میخواد یه چیزی به من بگه. گفتن چیه موضوع چیه حسین؟ گفت که خانم گفتن که آقای خمینی میخواد که اعلام جهاد بکنه و اگر اعلام جهاد بکنه دیگه من مجبورم برم. و بعد من خندم گفتم که آخه حسین اعلام جهاد جنگ با کفاره، شما با کی میخواییم بریم به جنگ؟ اینجا کافر کیه که شما میخواییم بریم جهاد بکنیم باهاش؟ وان یعنی معمولا میگن اون کسی که اعلام جهاد میکنه باید جلوی صف جهاد کننده ها حرکت کنه، هر وقت آقای خمینی اومد جلوی صف شما حرکت کرد تو هم برو به جنگ. گفت نه خانم دیگه، اگر آقای خمینی اعلام جهاد بکنه من باید برم به جنگ. اینقدر چیز بود. البته بامزه است که بعد از 2 سال که ما امریکا بودیم اصلا اون یه نامه من داشتم نوشته بود که خیلی دلم براتون تنگ شده، خیلی دلم میخواست که بیاین ایران، میدونم که نمیاین، دلم هم نمیخواست شما بیاین، اقلا اگه میشد من بیام امریکا شما رو ببینم خب بود، برای که از بچه که خونه ما بزرگ شد. اما این آخونده ماشالله اینقدر جیباشون گشاده که تا جیبای خودشون رو پر از پول نکنن چیزی به ما وصله نمیده. نظر اینکه یه آدمی به اون تعصب اینجوری شده، ولی چیزی نبود، نبودن. ولی خب تو خیلی از اونها بودن که نوکر کلفت هاشون همه میرفتن و بعدها هم خود اونا براشون اسباب درد سر و زحمت شدن.
واقعی درست همه به انقلاب شروع نشده، ولی خب شلوغی های شهر شده، شروع شده بود شهرستان ها، و یک اتفاقی افتاد که اتوبوس دخترهای دانشجو رو آتیش زدن، یا نمیدونم یک مسئله اتفاق افتاد که شکایت کردم به سازمان زنان و خواستم درگیر این کار بکنم. شما یادتون هست؟
من یادم، اتفاقا در اون موقع من خانم افخمی مثل که اون موقع نیویورک بودن برای جلسات سازمان ملل، منم اتفاقا اصفهان برای یه برنامه بازدید رفته بودم و اصفهان دیدم که در به در دارن دنبال من میکردن و میگن با تهران تماس بگیریم. بعد با تهران تماس گرفتیم، گفتن که بله همچه اتفاقی افتاده، مثل این که اتوبوسی که دخترهای دانشجو رو میبرده آتیش زدن و پسرها نمیذارن دخترها برن توی نهارخوری و نهار بخورن، این چیز پیش آمد. بعد من با عجله اومدم تهران، راستش نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاده بود و چرا، برای اینکه بعدش هم دیگه قضیه تموم شد، بعدم دخترها رفتن. البته اون موقع سازمان زنان یه مقداری هم خانم فکر میکنم یکی از خانم ها بود، الان اسمشون یادم نیست، که با یه عده‌ای که جمع شدن رفتن به دانشگاه اعتراض کردن و گفتن که نباید این کارو میکردن اینا، یه مقداری عکس العمل نشون دادن، ولی به هر حال از نظر مسئولین این عکس العمل به هیچ عنوان کافی نبود و فکر میکردن که سازمان زنان کوتاهی کرده و اونطوری که باید در مقابل هر چیزی عکس العمل نشون نداده. ولی در واقع دلیلش این بود که ما اصلا نمیدونستیم که چه اتفاقی افتاده، چرا اتفاق افتاده و چطور شده که بتونیم عکس العمل نشون بدیم. و این من یادم این اتفاق افتاد، ولی نمیدونم که چی شد اصلا، از چه منبعی این آب میخورد و چرا اینطوری شد.
خیلی متشکرم از شما، خیلی
منم خیلی متشکرم، خوشحالم که به هر حال یه مقداری بازگو کردیم خاطراتمون رو، انشالله که دوباره میتونیم همه این برنامه ها رو از روز از نو روزی از نو شروع کنیم.
انشالله
انشالله. مرسی.